أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله خرید کافر از مسلمان چیزی را، یعنی زمینی را، غیر منقول را، گفتن اون کافر باید خمس اون خرید را بدهد. و مرحوم سید 10 مسئله بار بر این فرع فقهی کرده. مسائل مشکلی هم بود. دو تا از اون مسائل مونده است، اما اون مسائل هرچه مشکل بود، این دو تا مسئله مشکل نیست. اما نمیدانم چرا مرحوم سید این دو تا مسئله رو هم از نظر لفظی مشکلش کردن. اما از نظر معنا تقریبا تکرار سابقه و مشکلی نیست. دو مسئله، یکی مسئله 48 که عین عبارت مرحوم صاحب جواهر رو گرفتند و اینجا آوردند. می فرماید من به حکم المسلم، به حکم المسلم، یه جمله ای هم مرحوم صاحب جواهر دارن دیگه او را ایشون نیاورده. و من به حکم ذمی، به حکم ذمی. معناش اینه که اگر یه مسلمانی بالغ نیست مثلا، یا محجور سفیه و میخواهند زمین او را بفروشند، خب معلوم خودش که نمیتوانه بفروشه، ولی اون که پدر یا جد باشد و اگر نباشد حاکم شهر، اگه صلاح بداند میتواند این زمین این بچه را یا دیوانه را به کسی بفروشم. حالا اگه فروخ به کافر، اون کافره باید خمس اون زمین را بدهد. معلوم مسئله واضح سو گفتنم ندارد و بالاخره همون اول که فرمودن اگر کافر از مسلمان چیزی را بخرد باید خمسشو بده. حالا یه دفعه این مسلمان خود می فروشد، بالغ عاقل، یه دفعه براش می فروشند، نابالغ یا دیوانه. همچنین عکس، من کان به حکم ذمی، به حکم ذمی، اگر برای یه بچه کافری ولی او میخواهد زمینی برای او بخرد، یه خانه میخواد برای این کافر بخرد، او میتواند. حالا یا ولی مثل پدر و جد یا حاکم شهر، اگر پدر و مادر نباشد و مصلحت باشد، این زمینی را که از مسلمان برای این کافر میخره، این کافر باید خمسش رو بده. مثل اونجا که اگه بالغ بود و خانه را میخرید باید خمس بده، حالا هم که براش میخرند باید خمس اون خانه را، خمس اون زمین را بدهند. لذا مسئله واضحه، اما مرحوم سید چون اون مسائل مشکل بوده، این مسئله را هم یه لغز مانندی، اما از خود ایشون نیست، از صاحب جواهر و عین عبارت صاحب جواهر رو مرحوم سید نصفش را اینجا آوردند. می‌فرماید من به حکم المسلم، به حکم المسلم، همچنین من به حکم ذمی، به حکم ذمی، یعنی این اصل مسئله که اگر کافری از مسلمان یه چیز غیر منقولی بخره باید خمس بده، فرق نمی کنه براش بخرند یا خود بخره. اون کسی هم که می فروشه تفاوت نداره، براش بفروشند یا خود بفروشند. مسئله واضح هست و عبارت مال مرحوم صاحب جواهر هم اشکالی در مسئله نیست. مسئله 49 که 10 گفتم مرحوم سید، 10 تا مسئله در باب خرید زمین که چیز غیر منقول را از مسلمان، مثل زمین و باغ و زمین بائر و امثال اینها اگه از مسلمان بخره باید خمسشو بده. اگر توجه کرده باشید اون هشت و مسئلهش انصافاً مسائل مشکلی بود، اما این مسئله چهل و نه که مسئله آخر این مسائل، این هم از نظر معنا آسانه بلکه یه تکراره، اما از نظر لفظ اون جوری که در عروه، برای اینکه مرحوم سید از نظر بیان انصافاً بیان رسایی در عروه دارن، در حاشیه بر مکاتبشون هم چنینه، خیلی رسا خیلی واضح، اما اینجا این مسئله را مشکلش کردن، تکرارم هم. و اون مسئله اگه یادتون باشه در ضمن مسائل فرمودن زمین اگر یه خانه بخره باید خمسشو بدیم، حالا اگه فروخ به یه مسلمان دو دفعه خرید باید خمسشو بدیم، و به قول ایشون ده مرتبه هم خرید و فروش کرد کافر خرید کرد از مسلمان چیز غیر منقول را باید خمسشو بدهیم. خوب این مثل را سابقا فرمودند و مشهور در میان اصحابم بود و اشکالم داشت و با هم مباحثه کردیم. حالا اینجا راجع به خمس این که خریده است، مثلا یه خانه خرید 10 میلیون و باید 2 میلیون او را خمس بده، او را نه، باید بخره 10 میلیون 2 میلیون هم خمس بده. حالا فروخ به یه مسلمانی، حالا دو دفعه میخواد بخره از اون مسلمان یا یه کافر دیگه میخواد بخره از این مسلمان، باید خمس بده. حتی اون خمسی هم که داده باید خمس بده، جدا 10 میلیون خریده، حالا مثلا میفروشه 10 میلیون، 10 میلیون رو باید خمس بده، اگرم بیشتر باشد بیشتر، کمترشان نگفتن، کمترشم شما بفرمایید. خانه ای خرید 10 میلیون 2 میلیونش رو خمس داد، خانه رو فروخ دو دفعه میخواد بخره از یه مسلمانی، از همون مسلمان یا یه مسلمان دیگری، اما 5 میلیون، خب باید خمس بده 5 میلیون. اگر خرید 15 میلیون باید 15 میلیون قنص بده، اگرم خرید 10 میلیون دو دفعه همون 10 میلیون رو باید قنص بده. این مسئله رو سابقا فرمودن، حالا هم دو دفعه راجع به خمسش میفرماین، اما عبارتشون عبارت مشکلیه. میفرماین اذا بیع خمس الارض التي اشتراها الذمیم وجب خمس و خمس ذلك الخمس الذي اشتراها و هكذا. خانه را خریده 10 میلیون، 10 میلیون داده، الان فروخته دو دفعه میخواد بخره 10 میلیون، باید خمس 10 میلیون را بده. تکرار دیگه، هم عبا اون عبارت قبلی اگر یادتون باشه خیلی رسا بود، اما این عبارت یه فرقی از اون کلیست، اما خود عبارتم فوق العاده مشکلی. اما دیگه همه محشین بر عروم، ولا این که اختلافم تو محشین بر عروه هست، اما عبارت و اینجور که معنا کردم همه همینجور معنا کردند، و حتمنم در جلسه ما هستند افرادی که پیش مطالعه داشتند و تو پیش مطالعه شونم همین جوری که عرض کردم و فرمودند، اون کسی که مطالعه کرده اونم همین جور فهمیده و مطالعه قبلش و مباحثه الان حتما تطابق دارد. خب مسئله خمس از حالا شروع میشه، برای خاطر اینکه اون 6 چیزی که میگفتن خمس داره، اونا مربوط به حکومت بودن، اصلا نباید از باب خمس بگیم، چون لفظ خمس درش بوده آورده شده سو. مسئله که مربوط به خمسه از هارا شروع میشه، مسئله هفتم هست، هفتم چیزی که خمس برای او واجب میشه و این مسئله مختص به شیعه است. سنی این مسئله را نداره، یعنی سنی مسئله خمس اصلا ندارند، کتاب خمس ندارند، کتاب انفال داره دو و مثل غنایم و کنز و معدن و امثال اینها را در همون انفال ذکر کرده، و اما مسئله خمس یعنی هر کسی فائده ای بکند باید خمس این فائده رو بدهد، این در میان سنی ها نیز نبوده. مسئله مختص به شیعه است. در میان شیعه اختلافی در اصل مسئله نیست. گذار قدوان تقریبا همشون مخصوصا بزرگان مثل شیخ مفید و شیخ طوسی در کتابهاشون و صدوقین هم در کتاب فقهی و هم در کتاب روایی و بعدش هم متأخرین مثل محققین و علامه و بزرگان دیگر مسئله را ادعای اجماع روی آن کردن. می شودم گفت این مسئله از اختصاصات شیعه است و سنی نداره و شیعه است که می گوید در مقابل زکات یکی باید زکات بدیم و اون چیزهایی که سابقا گفته شد، یکی هم باید خمس بدیم به درآمدی که پیدا میکنیم، الا این که این مسئله خیلی دامنه داره. گفتم اصلا باید بگیم که کتاب خمس از اینجا شروع میشه، تو رساله های عملیه هم تقریبا مسئله خمس از همین جاها شروع میشه. اگر نگوییم اصلا اون شش چیزی که قبلا گفتیم مربوط به اون خمس اصطلاحی نیست، برای اینکه غنایم دارالحرب و معدن و کنز و حتی مال مختلط به حرام و همه اونها مربوط به اصل حکومت هم و مربوط به خمس نیست و صلاح دید حکومت هرچه صلاح بدانم، گاهی خمس میگیرد و گاهی بیشتر و گاهی کمتر. اون که در میان شیعه هست همین خمس فواید، خمس مکاسب. حالا مسئله اولش اینه، مطلق کسب خمس داره، الا اینی که ائمه طاهرین علیهم السلام منتن فرمودن این خمس را، این درآمد کسب را خرج و مخارج تو بردار به اندازه متعارف، که اون خرج و مخارج چی بعد درباره صحبت میکن. بعد از اون که خرج و مخارج تو برداشتی، اگر زیادتر از خرج و مخارج برات مونده او را باید خمسش را بدیم. و روایات فراوانی داریم روایات را. مرحوم صاحب وسائل در باب هشت از ابواب ما یجب فیه الخمس، اونجا بیش از 10 روایت نقل کردند به این مضمون که الخمس بعد المعونه. اما معلومش این در بسته باید تفصیلش بدن که مرحوم سید خیلی تفصیل در این باره داده و ما اگر خدا بخواهد تفصیلهای مرحوم سید را عرض میکنیم. چیزی که در مسئله هست اینجا هم نمیشه صافش کرد، باید برسیم. مرحوم سید خیلی بهش اهمیت نداده، آخر کتاب خمس مسئله را فشرده نقل کرده است، رد شده است. اما چون در میان اخباری ها بلکه بعض از اصولی ها مسئله خیلی صحبت شده، رو مسئله خیلی روایت داریم، لذا مقررین بر عروه نه مرحوم صاحب جواهرها به مسئله فوق العاده اهمیت دادن. و اون مسئله اینه که در بعضی از روایات اومده که خمسی که واجب بوده ائمه طاهرین علیهم السلام این خمس رو بخشیدن، اباحه خمس، و این خمس مال حکومت در مقابل زکات که مال فقراست و اداره حکومت به واسطه همین خمسه، و ظاهرن باید بگیم اصلا امام علیه السلام حق ندارد اون چه حکومت بر او میگردد این را به طور کلی همیشه ببخشد. اما چیزی که در مسئله هست و بعد صحبت می کنیم، این اباحه خمس در زبان امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم است، و اما در زبان امام موسی کاظم به بعد این اباحه خمس اصلا نیست، بلکه ننیست. حسابی موسی بن جعفر حضرت رضا تا برسد به امام زمان غیبت صغرا غیبت کبرا این خمس را می گرفتن، رضا معلوم میشد اون اباحه خمس یه چیز موقتی بوده در زمان امام صادق در زمان امام باقر، اونم بعض اوقات نه همیشه، برای اینکه روایات القمس بعد المعونه هم از امام باقر هست هم از امام صادق هست. این که مردم اگر خمسشون رو ندند کافرند، این هم در زمان در روایات امام صادق هست، هم امام باقر هم. این اباحه خوم یه چیز موقتی بوده است، ظاهرا اینجوری است که بعض اوقات زمان امام باقر، همچنین بعض اوقات زمان امام صادق، برای شیعه خیلی مشکل بوده است، در تقیه عجیبی بوده. من جمله کارهای سنیان، اون خلفای بنی العباس، خلفای بنی امیه، تحریم اقتصادی داشتند با شیعه. اولا که شیعه جرأت نداشت بگید من شیعه‌ام، او را تیک پاره میکردم. اگرم میگفت شیعه، دیگه تحریم اقتصادی صد در صد داشتن. و بالاخره جدای از سنی ها بودن، فقر حسابی بر اینها غلبه کرده بود. لذا در روایات داریم که بعد صحبت میکنیم، امام صادق میفرماید انصاف نیست که از شماها خمس بگیریم، یعنی فقیرید، بیچاره هستیم، باید ما کمک به شما بکنیم، نداریم کمک بکنیم، لااقل خمس رو میبخشیم به شما. چه چیز موقتی بوده. رضا زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه خمس را موسی بن جعفر میگرفتن. اصل شهادت موسی بن جعفر عمده اش که پسر برادرش سعایت کرد همین بود که تو که حاکمی مالیات میگیری، اونم که اونجا مالیات میگیره، پس فرق تو و او چیه؟ بالاخره اون شعایت موجب شد موسی بن جعفر شهید شده. یا حضرت رضا مثل بعضی امروزی ها اومده بود خدمت حضرت رضا، خدمت حضرت جوادم بوده، هر دو روایت داریم که آقا این من خمس بده کارم، خمس رو به من ببخش. هم حضرت رضا هم حضرت جواد خیلی بدشون اومد از این حرف، فرمودن این خمس ما مصرف داریم، مصرف حکومت ماست، تو اگه مسلمانی چه معنا داره بگی خمس رو به من ببخش؟ امام جواد می فرمود حالا من تو رو دروازی هم گیر کنم، خمس رو به تو ببخشم، اما این که خدا نمی بخشه، شماها باید خمس بدید تا حکومت شیعه، تا ما در رفاه باشیم. لذا خلاصه اینه که این تحلیل خمسی که در زبان امام باقر، زبان امام صادق سلام الله علیه ما هست، اینا موقتی بوده، یه مصلحت تامه ملزمه روش بوده. مثلا از باب مثال میدونید که حضرت آیت الله آقای سیستانی گفتن که من خمس را به مردم عراق فعلا ببخشم، لازم نیست اونها خمس بدن، برای اینکه مردم عراق فوق العاده در مضیقه بودن، مخصوصا این که ایشون حکم جهاد هم داده بود، دشمن هم بد معنا کرد، گفت که آقای سیستانی اصلا خمس بخشیدن، لذا استطاع کردن از ایشون. ایشون فرمودن نه، مراد من در عراق بوده، یه وقت معین بوده، یه وقت موقت بوده، خمس واجب است بر همه، ضرورت اقتضا میکرده من این فتوا رو بدم. ظاهراً امام باقر، امام صادق علیهم السلام بعض اوقات نمیشه مصلحت اقتضا میکرد خمس رو نگیرند، اما بعد امام باقر، بعد امام صادق خمس را ائمه طاهرین میگرفتند. لذا اون مسئله اباحه که اخباری و میگند و بعضی دست گرفتن، یک کار خرافی خلاف روش ائمه طاهرین علیهم السلام بوده است. اما به این نباید اکتفا کنیم. گفتم اصلا خمس از اینجا شروع میشه، باید به این مسائل فوق العاده اهمیت بدیم. تقاضا دارم ازتون مطالعه کنید تا ازتون من استفاده کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.